اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که هاشم حبیب‌زاده آن را برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، چین یک بار دیگر تاکید کرد که مخالف هر گونه روابط نظامی میان ایالات متحده و تایوان است. وزارت خارجه چین پس از آن این مطلب را بیان داشت که یک لایحه جدید دفاعی در کنگره ایالات متحده تصویب شد که میتواند به تحرکات کشتی‌های جنگی ایالات متحده در تایوان منتج شود. این لایحه به وزارت دفاع ایالات متحده امر میکند تا گزارشی را در مورد احتمال ایجاد مجدد بندر میان نیروهای بحری آمریکا و تایوان به کنگره تسلیم کند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که صبح امروز نظامیان افغان به مرکز ولسوالی ناوه ولایت هلمند داخل شده و کنترل آن را در دست گرفتند. جنگجویان طالبان پس از درگیری شدید در ولسوالی را از کنترل نیروهای افغان خارج و به کنترل خود درآورده بودند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل گفت که ولسوالی ناوه در مدت 3 روز تصفیه و بیش از 80 نفر دشمن کشته شد. مقام های امنیتی افغان گفتند که در این عملیات ها نیروهای آمریکایی نیز نظامیان افغان را در بخش هوایی حمایت فراهم کردند. حاجی عتق‌الله بارک رئیس شورای احتمالی اجتماعی ولسوالی ناوه بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مردم محل حامی این عملیاتند، اما از دولت میخواهند که مناطق تصفیه شده را نگه دارند. ملل متحد میگوید که شمار تلفات غیر نظامیان در جریان شش ماه سال جاری در تناسب به عین وقت در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. بر مبنای گزارش شش ماه نخست که توسط دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشر شد، مرگ 1662 فرد ملکی از اول جنوری الا 30 جون تایید گردیده است. تعداد افراد ملکی که از ناحیه نبردهای مسلحانه زخمی شدند به 3581 تن رسیده که در مقایسه مدت مشابه در سال گذشته 1% کاهش را نشان می دهد. طالبان با نشر اعلامیه این گزارش ملل متحد را غیر منصفانه خواندند که در آن این گروه مسئول 43% تلفات غیر نظامیان عنوان شده است. احزاب سیاسی مخالف حکومت در پاکستان امروز از محکمه عالی آن کشور خواستار برکناری نواز شریف از مقام صدارت شدند. این تقاضا پس از پخش نتایج یک تحقیق مطرح شد که بر اساس آن نواز شریف و خانواده او ثروت بیشتر از عواید آشکارشان دارند. تحقیقات در مورد دارایی‌های نواز شریف و خانواده‌اش به تعقیب آشکار شدن اوراق پاناما در سال 2016 آغاز شده بود. خانواده آقای شریف ارتکاب هر نوع خلافکاری را رد کردند و وکیل مدافع آنان امروز گفت که تحقیقات انجام یافته حاوی نواقص بوده است. قرار است محکمه فردا سه‌شنبه بحث روی این مسئله را ادامه دهد. اگر محکمه برخلاف نواز شریف فیصله کند، این سومین دور صدارت او است که ناتمام می‌ماند. قصر کرملین امروز گفت که امیدوار است اداره رئیس جمهور ترامپ این خرد سیاسی را دریابد که مناقشه دیپلماتیک با مسکو بر سر ملکیت‌های دیپلماتیک روسیه در آمریکا را حل کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور ضبط دو امارت دیپلماتیک روسیه در داخل ایالات متحده و اخراج 35 دیپلمات روسی را در ماه دسامبر سال 2016 به این دلیل صادر کرده بود که گویا در رخنه کردن‌های انترنتی در سیستم‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سهم داشتند. روسیه این ادعاها را کاملا رد می‌کند. روسیه نیز گفته بود که جواسیس فراوان آمریکایی تحت پوشش دیپلماتیک در مسکو فعالیت دارند و ممکن برخی از آنها نیز در عمل تلافی جویانه اخراج گردند. قرار است معاونین وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده امروز در واشنگتن در مورد این موضوع بحث کنند.
ادامه اخبار. مسوده مقررات جدید را که حکومت ایتالیا برای عملیات کشتی‌های نجات در مدیترانه تهیه کرده است، باعث خشم گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای خیریه شده است. این گروه‌ها می‌گویند که تطبیق این مقررات زندگی هزاران انسان را به مخاطره می‌اندازد. بر اساس این پیشنهاد که اتحادیه اروپا آن را امروز تصویب کرد، کشتی‌های نجات مؤسسات خیریه نمی‌توانند از طریق تلفن یا اشاره روشنی با قاچاقبران موقعیت کشتی‌هایشان را ثابت سازند. این کشتی‌ها فقط حق گزمه در آب‌های بین‌المللی را خواهند داشت، جایی که آنان می‌توانند پناهجویان را در نزدیکی سواحل نجات دهند. امارات متحده عرب میگوید که وبسایت آژانس خبری رسمی قطر را هک نکرده است که باعث کشیدگی سیاسی با دوحه شد. جزئیات بیشتر این خبر را از محمد احمدی میشنوید.
انور محمد قرقاش وزیر دولت امارات متحده عرب در امور خارجی امروز گزارش واشنگتن پست را در رابطه برخنه امارات متحده عرب در وبسایت شبکه خبری دولتی قطر رد کرده و آن را عاری از حقیقت خواند. امارات متحده عرب، عربستان سعودی، بحرین و مصر به تاریخ 5 ماه جون پس از آن بر قطر تعزیرات وضع کرده و روابط دیپلماتیکشان را به این کشور قطع کردند که در ماه می از شیخ تمیم آل ثانی امیر قطر نقل شده که از گروه تندرو حماس فلسطینی تمجید کرده و ایران را قدرت اسلامی خوانده بود. این کشورهای همسایه عرب از قطر خواستند تا روابطش را با ایران محدود ساخته و دست از حمایت گروه‌های دشت‌افکن بردارد.
یک محکمه نظامی در اردن امروز یک سرباز اردنی را به جرم کشتن 3 مربی نظامی آمریکایی در یک پایگاه هوایی اردن به حبس ابد توأم با کار شاقه محکوم کرد. معارک التوایحه، سرباز اردنی در محکمه نظامی اظهار بیگناهی کرد و گفت که او فکر میکرد که بر پایگاه نظامی حمله صورت گرفته و از این رو به گلوله‌باری پرداخته بود. معارک در اثنای خروج از سالن محکمه گفت که به پادشاه کشورش احترام دارد، اما آنچه که وظیفه‌اش بود انجام داد. در سالن محکمه شماری از اقارب سربازان کشته شده آمریکایی نیز حضور داشتند. اردن یک عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ علیه گروه داعش در سوریه و عراق شمرده می‌شود. و تیم دختران ربات ساز افغان که با پادرمیانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ویزه آمریکا را دریافت کردند، امروز در یک رقابت جهانی در واشنگتن اشتراک کردند. قرار است این تیم از دختران افغان با متعلمین لیسه های 160 کشور دیگر جهان امروز در کانستیتیوشن هال در شهر واشنگتن دی سی رقابت کنند. رباتی را که این دختران افغان تهیه کردند قادر به شناسایی رنگ ها است و امیدوارند بتوانند برنده این رقابت شوند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و در بخش گزارش های برنامه این ساعت، حکومت افغانستان پس از بروز مشکلات بعد از تظاهرات جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز برای تغییر، کار روی طرح جدید قانون تظاهرات و تجمعات را شروع کرده و وزارت عدلیه این طرح جدید را برای تصویب به کابینه فرستاده است. این طرح جدید حکومت سبب نگرانی جامعه مدنی افغانستان شده و اعضای این جامعه هم میگویند که آزادی ها و حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل شده ممکن در قانون جدید تظاهرات و تجمعات سلب گردد. تفصیل بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان میشنویم.
به دنبال بحث روی طرح جدید قانون تظاهرات و تجمعات در کابینه افغانستان، بحث‌های داغ در محافل سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز آغاز شده است که گویا حکومت می‌خواهد با پیش کشیدن طرح جدید قانون تظاهرات و تجمعات آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم افغانستان را سلب و یا محدود می‌نماید. امروز دوشنبه شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی در یک نشست خبری در کابل نگرانی خود را ابراز داشته، خواهان لغو این طرح جدید شدند. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان این طرح را خلاف قانون اساسی کشور دانست و گفت:
در مجموع کل روحیه قانون برخلاف تمام کنوانسیون های جهانی است که افغانستان به او ملحق شده و اساساً برخلاف قانون اساسی افغانستان است و اولاز من فکر میکنم که یک تجدید نظر کلی به این قانون نیاز است.
با موجب ادعای این فعالان جامعه مدنی، در طرح جدید قانون تظاهرات و تجمعات آمده است که تظاهر کنندگان حق ندارد که بیشتر از 3 روز به تظاهرات و تجمعات خود ادامه بدهند. با باور این فعالان جامعه مدنی، بسیار مشکل است که حکومت در ظرف 3 روز به خواستها و تقاضای مظاهرتچیان و اعتصاب کنندگان پاسخ بگوید. در ماده 11 طرح جدید تظاهرات و تجمعات آمده است که تظاهرات و راهپیمایی ها باید 500 متر از محلات نظامی و مناطقی که مواد سوخت در آنجا ذخیره می شود فاصله داشته باشند و به همین ترتیب از شفاخانه ها، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و عامل منفعه باید 200 متر فاصله داشته باشند. با باور حقوقدانان، با اساس حکم فصل 2 قانون اساسی، راه اندازی تظاهرات و سازماندهی راهپیمایی‌ها و اعتصابات با در نظر داشت نظم عامه، حق هر شهروندی افغانستان است که در قانون اساسی به عنوان حقوق اساسی و وجایب اتباع تسجیل شده است و تامین امنیت هم از جمله وظایف حکومت و نیروهای تنفیذ قانون محسوب می‌شود. اما در مورد محدود کردن زمان تظاهرات و راهپیمایی ها بیشتر حقوقدانان به این عقیده‌اند که با قانون اساسی کشور همخوانی ندارد. سبحان الله مصباح یک تن از این حقوقدانان: من فکر میکنم هرگاه در تظاهرات و راهپیمایی ها چنان محدودیت به وجود بیاید که در راستای تحقق خواست ها ممانعت ایجاد کند و در مجموع به دموکراسی صدمه میزند، نظام را به سوی استبداد خواهد کشانید. اما آقای امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، این نگرانی های جامعه مدنی را قضاوت قبل از وقت خواند و گفت:
در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این طرح به بحث گذاشته شده، نتیجه این شده که وزارت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و برخی نهادهای دیگر به ریاست امنیت و ریاست طرح قانون اجتماع سابق تظاهرات با جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان شریک بسازد.
نگرانی از طرح جدید حکومت تنها از جامعه مدنی افغانستان نیست، بلکه در پارلمان افغانستان نگرانی بالاتر از این وجود دارد که مبادا حکومت در رأس رئیس جمهور این طرح را با استفاده از رخصتی های تابستانی پارلمان طی فرمان تقنینی توشیع نکند. خانم شاگل رضایی، نماینده مردم غزنی در مجلس، در مورد چنین گفت:
ما برداشتیم اینه که ممکنه حکومت افغانستان با استفاده از رخصتی تابستانی که هفته بعد شروع میشه این تحت عنوان فرمان تقنینی به توشیح برسانه و عملا آزادی های مردم افغانستان که در فصل دوم قانون اساسی به عنوان حقوق اساسی و وجایب اتباع افغانستان مطرح شده این از مردم افغانستان بگیره.
شمار دیگر از نمایندگان مردم در مجلس هم از بابت محدودیت هایی که در قبال حقوق اساسی با و شهروندان کشور امروز توسط حکومت روی دست گرفته می شود نگرانی جدی دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید منازعات مسلحانه و حملات انفجاری و انتحاری در 6 ماه نخست سال جاری میلادی منجر به کشته شدن بیش از 1000 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 3000 دیگر شده است. جزئیات بیشتری گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز دوشنبه گزارش 6 ماهه خود را در مورد کشته ها و زخمیان افراد ملکی در اثر حملات مسلحانه، انفجارها و حملات انتحاری منتشر کرد. بر بنیاد این گزارش در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1662 فرد ملکی کشته و 3581 تن زخمی شده اند. آمار کشته شدگان در این گزارش نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% افزایش و آمار زخمیان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1% کاهش یافته است. در این گزارش هرچند تلفات افراد ملکی توسط نیروهای افغان نسبت به سال گذشته 21% کاهش یافته است، اما هنوز هم کشته شدن 327 تن و زخمی شدن 618 فرد ملکی به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است. اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، این ارقام را غیر قابل قبول خواند.
تأکید ما بر این است که در هیچ جایی به کوچکترین آسیب هم از طرف نیروهای ما و مردم نرسد، اما در مورد این گزارش و این رقمی را که اشاره کردن ما که ما باید تحقیقات همه جانبه خود را بکنیم بعد از اون نظر خود پاس میدیم.
آقای دانش افزود که نیروهای طرفدار دولت به گونه جدی بر اساس فرمان رئیس جمهور نکات را در جریان عملیات ها جهت حفاظت از افراد ملکی رعایت میکنند. از سوی دیگر یونما مسئول کشته شدن 1141 تن و از زخمی شدن 2348 تن که 67% قربانیان را در بر میگیرد گروه های مخالف مسلح دانسته، که بر بنیاد این گزارش از این جمله مسئول 47% آن طالبان، مسئول 5% داعش و مسئول 19% دیگر مهاجمان ناشناسند. اما حملات انتحاری بیشترین قربانی را از غیر نظامیان گرفته است. بر بنیاد گزارش یونما، حملات انتحاری و انفجار مواد جاسازی شده منجر به کشته شدن 596 ملکی و زخمی شدن 1483 تن دیگر شده است. آمار قربانیان حملات انتحاری و انفجاری در گزارش یونما در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 15% افزایش را نشان می‌دهد. تاکنون طالبان در مورد نشر این گزارش واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گروه طالبان گزارش 6 ماهه خیش را از قربانیان افراد ملکی بر رسانه ها فرستاده بود و در آن مسئول اکثر تلفات افراد ملکی نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان را دانسته بود. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات و صدمه رسیدن به افراد ملکی و ادامه جنگ ابراز نگرانی میکند. احمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از گروه‌های درگیر خواست:
قوانین شرعی و در عین زمان سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر احترام خواهد شوند و مردم ملکی مورد هدف قرار ندهند، اماکن ملکی بیشتر بر منازعه و جنگ نپردازند و از تکتیک ها و وسایل استفاده نکنند که بیشتر مردم ملکی را متضرر می‌سازند.
تادامچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است هزینه ای که این جنگ شنی در افغانستان بر جا می‌گذارد شامل از دست دادن زندگی افراد و ایرانی و رنج و درد بیش از حد میباشد. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی نیز امروز دوشنبه گزارش یک ماهه قربانیان افراد ملکی را منتشر کرد. بر بنیاد گزارش این گروه از 31 ماه می تا پایان ماه جون سال جاری در 16 ولایت کشور به سبب جنگ 249 فرد ملکی کشته و 794 تن دیگر زخمی شده اند. محمد حاتف فقیرزاده عضو گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی به خبرنگاران گفت:
عملیات ها و حملات در ساحات مزدحم ملکی هم یکی از مواردی است که سبب افزایش تلفات افراد ملکی میشه.
همچنان این گروه بی‌خبری مردم از ساحات جنگی، انفجار ماین‌های جاسازی شده، عدم تطبیق برنامه‌های ماین پاکی در ساحات تصرف شده از طالبان و ارتکاب خطا در حملات هوایی از سوی نیروهای خارجی و داخلی را از دلایل تلفات افراد ملکی خوانده است. در سال جاری کابل شاهد انفجار بم جاسازی شده در تانکر فاضلاب بود که این رویداد ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت. یونما گفته است که در این رویداد 92 فرد ملکی کشته و 500 تن دیگر مجروح شده اند و این رویداد مرگبارترین حادثه بوده که از سوی این اداره از سال 2001 به این طرف در افغانستان به ثبت رسیده است. یونما در گزارش خود جهت کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان از نیروهای طرفدار دولت این کشور خواسته که استفاده از خمپاره و راکت را در ساحات تجمع ملکی توقف دهند و از مخالفان دولت خواسته است که از استفاده مواد انفجاری در ساحات ملکی خودداری کنند.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. تیم دختران ربات ساز افغان که با پا در میانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ویزه آمریکا را دریافت کردند، امروز در یک رقابت جهانی در واشنگتن اشتراک کردند. قرار است این تیم از دختران افغان با متعلمین لیسه های 160 کشور دیگر امروز در سالن کانستیتیوشن شهر واشنگتن دی سی به رقابت بپردازند. ربات را که این دختران افغان در مدت 6 ماه ساختند قادر به شناسایی رنگ ها است و امیدوارند بتوانند برنده این رقابت شوند. رویا محبوب یک تن از بانوان متشبث افغان در امور تکنولوژی که در این نمایشگاه شرکت کرده است در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد روند این رقابت معلومات داد.
خب امروز ساعت 9 بجه صبح واشنگتن دی سی تیم افغانستان که تیم اجتماعیان گوبان در مقابل تیم باربادوس دموکراتیک ریپابلیکن انگانا قرار گرفت که تیم افغانستان و اجتماعیان گوبان گابون تانستن 40 امتیاز به دست بیارن و تیم مقابلشون 45 امتیاز و در واقع رقابتشون کلوز بود و ما تصمیم گرفتیم که روبات خود رو بنیم یکم تغییرات رو ایجاد بکنیم دوخار همی حالا در فیلد هستن که پرکتس بیشتر بکنن تا وقتی کنترولر بهتر بتونن کار بکنن و ما خوش هستیم از نتیجه و امیدوار هستیم که در بازی ساعت 2 بجه بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
رویات دخترها چطور است؟ آیا اینا راضیستن خودشان از کارشان؟
خودشان بسیار خوش هستن که تانستن حضور پیدا بکنن در این مسابقات و بتونن که تیمای دیگر رقابت کنن، اما تو خودشان سایر هستن تیمای مثل انگلستان هست، تیمای آمریکا هست، هند هست، چین هست و تیمایی که بسیار در بخش روباتیک و AI یا هوش مصنوعی بسیار زیاد حرف برای گفتن دارن و این یک افتخار بسیار بزرگ است که تیم ما هم بتونه در این مسابقات اشتراک بکنه و کسایی که ما مقابله بکنن. فعلا که کسایی که جاج هستن تا حدود از کار کرده تیم افغانستان راضی هستن و اینکه دخترها تانستن در دو هفته کمتر از دو هفته روبات خودا بسازن و این چانس از اینه نداشتن که تمرین کنن کدتی روبات در مقایسه با تیمایی که چهار ماه سه ماه وقت داشتن کدتی روبات خود بازی و پلی بکنن بسیار یعنی یک گپی کلان است و ما خوش هستیم که در این مسابقات شروع کنیم و انشاءالله بتونن هم نتیجه بگیرن و هم برای مسابقات آینده آمادگی بهتری بگیرن.
بله خانم محبوب، استقبال مردم از تیم افغانستان چطور بود؟ هم استقبال امریکایی‌ها و هم استقبال افغان‌ها.
بسیار زیاد استقبال گرم کردن. از میدان هوایی شروع شد، از زمانی که دکترا آمدن، سفیر صاحب محترم رفتن، معاون وزارت خارجه آمریکا آمد استقبالشان. بسیاری از افغان‌های ما در واشنگتن دی‌سی آمده بودند در میدان هوایی. جایی که دکترا ساعت تقریبا یک نیم بجا رسیده بودند، تا ساعت دو نیم بجا همه هم اونجا بودند. بعد روز بعد هم بعدی ترتیب رسانه‌های زیادی از رسانه‌های معتبر آمریکا از اینا مصاحبه گرفت و درخواستی دادن برای اینکه هم با تیم افغانستان می‌خواستن مصاحبه بکنن و این حتی باعث شد که تیم‌های دیگر شکایت بکنن به خاطر اینکه هم سر میز دخترها یک عالم رسانه وجود داره و تیم‌های دیگر یک حس برایشان دست داده که یعنی که مسابقه فقط در مورد افغانستان نیست، ما هم هستیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بهره‌برداری از یکی از نخستین سرمایه گذاری های چین در بخش زیربناهای انرژی قابل تجدید در پاکستان آغاز شده است. پروژه تولید انرژی برق با استفاده از باد بخش از دلیز اقتصادی چین و پاکستان است که به منظور بهبود سیستم ترانسپورتی و انرژی پاکستان برای انداخته شده است. برگردان گزارش روی ترت را در این مورد با هم میشنویم. فارم جدید تولید انرژی برق از باد در 275 هکتار زمین در منطقه جمپیر در نزدیکی جهیل زیبای کنجار پاکستان قرار دارد. این منطقه از شهر بندری کراچی با موتر 2 ساعت فاصله دارد. این فارم ظرفیت تولید 50 مگاوات برق را دارد. منطقه جمپیر بخشی از دهلیز بادی گارو جمپیر در ایالت سند پاکستان می باشد. اداره هواشناسی پاکستان می گوید که این دهلیز بادی که 180 کیلومتر طول دارد و در امتداد سواحل پاکستان قرار گرفته است، می تواند با استفاده از باد حدود 11,000 مگاوات برق تولید کند. این دهلیز بادی محل احداث نخستین پروژه تولید برق از باد در پاکستان بود که در سال 2009 با نصب چند توربین محدود آغاز به کار کرد و قرار بود با نصب توربین های بیشتر بادی ظرفیت تولید برق آن تا 56 مگاوات الی سال 2012 برسد. اما فرم جدید توربین های بادی که برق تولید می کند ماه گذشته میلادی آغاز به کار کرد و توسط شرکت توسعه انرژی ساچال و با کمک مالی بانک صنعتی و تجارتی چین احداث گردید. ارزش احداث پروژه های انرژی و زیربنایی که اسلام آباد و بیجینگ تحت نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان روی آن توافق کردند به 57 میلیون دلار می رسد. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از پروژه بزرگتر یک کمربند یک راه است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین آن را یک پروژه متعلق به همه جهان خوانده است.
ما می خواهیم که راه های زمینی را با بنادر آبی وصل کنیم و در پی ایجاد زیربناهایی هستیم که راه های زمینی را به این بنادر وصل کند.
بسیاری از پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به احداث فابریکه های تولید برق با استفاده از زغال سنگ اختصاص داده شده است. زغال سنگ برای تولید برق در این فابریکه ها از داخل و خارج پاکستان تامین خواهد شد. هدف راه‌اندازی پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افزایش تولید انرژی در پاکستان می باشد تا به کاهش شدید انرژی در آن کشور که منجر به پرچوی‌های منظم برق می شود رسیدگی گردد. پاکستان توانایی تولید حدود 23 هزار مگاوات برق را دارد، اما با رشد سریع جمعیت آن کشور تقاضا نیز برای انرژی برق افزایش یافته است و در اوج تقاضا برای برق پاکستان حدود 5 هزار مگاوات برق کمبود می داشته باشد. قرار است دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حدود 17,000 مگاوات برق تا چند سال آینده به شبکه برق رسانی پاکستان اضافه کند. هرچند احداث پروژه های تولید انرژی قابل تجدید شامل این برنامه بزرگ اقتصادی بین دو کشور است، اما بسیاری پروژه های تولید برق آن با استفاده از زغال سنگ می باشد. تا تمرکز پاکستان روی تولید انرژی از منابع غیر قابل تجدید نگرانی حامیان حفظ محیط زیست را برانگیخته است. زیشان اشفاق، پژوهشگر در اتحادیه جهانی تولید انرژی بادی میگوید که تمرکز حکومت پاکستان روی توسعه پروژه‌های تولید برق از منابع سوخت فسیلی اقلیم پاکستان را تغییر خواهد داد و منجر به خشکسالی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر در آن کشور می‌گردد. او گفت در حالی که کشورهای جهان توجهشان را روی منابع قابل تجدید انرژی معطوف داشتند، پاکستان می‌خواهد استفاده از سوخت فسیلی برای تولید انرژی را افزایش بدهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود، اما شما اکنون شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یک مقام اداری مبارزه با دهشت افغانی کردها گفت اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش زنده میباشد. برگردان گزارش روی تاثیر از جلاسمی میشنویم.
لاهور طالبانی، رئیس اداره استخبارات کردستان عراق، به خبرگزاری رویترز گفت که ابوبکر البغدادی رهبر داعش به احتمال 99% زنده است و در جنوب رقب به سر می برد. قبل از آن هم یک مقام ارشد عراقی زنده بودن بغدادی را تایید کرده بود. این سخنان در حال ابراز می شود که بارها خبر کشته و یا زخمی شدن رهبر داعش که خود را خلیفه اعلام کرده بود منتشر شده است. هفته قبل دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت که معلومات تایید شده در مورد کشته شدن البغدادی در دست دارد. اما مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که در مورد کشته شدن البغدادی اطلاعاتی در دست ندارند. جنرال استیون تانسند، قماندان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش، به خبرنگاران گفت:
Despite all the helpful reports to us from every source imaginable, I'm unable to confirm or deny whether
با وجود گزارش‌هایی که از منابع مختلف دریافت کرده‌ایم، قادر نیستیم که زنده بودن بغدادی و یا کشته شدن او را تایید کنیم. اگر رهبر داعش تا حال کشته نشده است، با مجردی که دریابیم او در کجاست، کشته خواهد شد.
طالبانی میگوید تحولات اخیر و شکست‌های پی در پی این گروه افراطی در عراق و سوریه، به شمول تسخیر دوباره شهر موصل عراق توسط نیروهای حکومت آن کشور و پیشروی نیروهای کردی سوری در رقعه سوریه که پایتخت خودخوانده داعش پنداشته می‌شود، البغدادی را فراری ساخته است. اما طالبانی تاکید می‌کند که یافتن البغدادی آسان نیست، زیرا او سال‌هاست موفق شده است که خود را از نظر نیروهای امنیتی عراق و سوریه پنهان کند. به گفته این مقام کردی، داعش هنوز هم ساعات را شدیداً تحت کنترل دارد و این پیروزی‌ها پایان کار برای این گروه افراطی دهشت افغان نیست. طالبانی گفت گروه دولت اسلامی با وجود ضعیف شدن رویه جنگجویان آن، شیوه های خود را تغییر دادن و بیشتر از حملات چریکی و انتحاری ها استفاده می کند. به همین دلیل از بین بردن کامل این گروه در عراق و سوریه چند سال را در بر خواهد گرفت. با نشر شایعات در مورد کشته شدن البغدادی، سوالات به وجود آمده است که رهبر بعدی این گروه کی خواهد بود؟ طالبانی میگوید تا حال روشن نیست که کدام یک از قماندانهای ارشد این گروه زندن، اما به احتمال قریب به گفته طالبانی اکثر آنها در جنوب شهر رقعه سوریه مستقر شدند. طالبانی میگوید مقام‌های استخباراتی عراق در دوران صدام حسین در ایجاد و ساختن استراتژی گروه داعش سهم عمده داشتند و شاید نسل جوانتر متحدین پیشین صدام در پست‌های کلیدی این گروه تندرو شامل شوند، نسلی که به مراتب به گفته طالبانی خطرناک‌ترند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. شبتان خوش.